تهران 11:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی. نیوشا بغراتی هستم و آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست. خوش اومدید به این مجله عصر. میزبان شما هستیم در 60 دقیقه آینده. خوشحالم که همراه من و سایر همکارانم هستید و امیدوارم بمونید در این شامگاه دوشنبه 28 شهریور ماه 1390 همراه ما در این مجله خبری تحلیلی براتون خواهیم گفت از اونچه که گذشته در 24 ساعت گذشته و فراسوی خبر رو هم بهش سری خواهیم زد. اما پیش از اون اجازه بدید تا آخرین خبرها رو بشنویم. مثل همیشه امروز کنار من در استودیو همکارم مانیا منصور نشسته. سلام بر تو مانیا.
سلام، شب بخیر.
خب مهمترین خبرها رو اگه موافق هستی مروری داشته باشیم، برگردیم با فهرست مطالب روز.
بنابر گزارش رسانه‌های محلی، یک روز پس از کشته شدن 26 معترض در تظاهراتی در صنعا پایتخت یمن، امروز دوشنبه حداقل 3 نفر در این شهر به ضرب گلوله تیراندازان حامی دولت یمن کشته شدند. یمن از نزدیک 9 ماه پیش به این سو که اعتراض‌ها در این کشور آغاز شد، شاهد افزایش بروز خشونت علیه تظاهرکنندگانی بوده است که مخالف زمامداری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور هستند. روز یکشنبه هم در آنچه یکی از بزرگترین تجمعات در این کشور در ماه‌های گذشته گزارش شده، ده‌ها هزار شهروند یمنی در خیابان‌های صنعا تظاهرات کردند. امروز دوشنبه فرستاده آمریکا به شورای حقوق بشر سازمان ملل از آنچه گزارش‌های رو به افزایش درباره خشونت دولت در یمن توصیف کرد، ابراز نگرانی کرده است. محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین، اسرائیل را ترغیب کرد که با به رسمیت شناختن کشور فلسطین فرصت را برای برقراری صلح از دست ندهد. محمود عباس امروز دوشنبه همزمان با ورود به نیویورک برای تسلیم درخواست رسمی به مجمع عمومی سازمان ملل برای به رسمیت شناختن کشوری به نام فلسطین، این گفته را به زبان آورد. محمود عباس قرار است روز جمعه پس از سخنرانی در مجمع عمومی رسما درخواست عضویت کامل فلسطین را تقدیم سازمان ملل کند. آمریکا تهدید کرده چنین درخواستی را در شورای امنیت سازمان ملل وتو خواهد کرد، زیرا پیش شرط تشکیل فلسطین توافق بر سر این موضوع در مذاکره با اسرائیل است. به گزارش روزنامه‌های دولتی ایران، روز یکشنبه 22 مجرم در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در زندان‌های اوین و رجای شهر اعدام شدند. مسئولان حکومتی رسماً شماره اعدام‌ها را منتشر نمی‌کنند، اما به گزارش نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، شماره انبوهی از محکومان آغاز سال میلادی در ایران اعدام شدند. قاچاق مواد مخدر، قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و آدمربایی از جمله جرائمی هستند که در ایران شامل مجازات اعدام می شوند. خبرگزاری های ایران امروز دوشنبه خبر از بازداشت 5 مستندساز دادند که به گفته این منابع برای بخش فارسی تلویزیون بی بی سی کار می‌کردند. این گزارش‌ها حاکی است که آنها روز شنبه و به دلیل کار کردن بر روی فیلمی که اجازه ساختن آن را از وزارت ارشاد اسلامی نگرفته بودند، بازداشت شدند. محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت به زودی وزارت اطلاعات جزئیات بیشتری در این باره منتشر خواهد کرد. همزمان به گزارش خبرگزاری اینا، شفیع آقا محمدیان، رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، روز دوشنبه گفت پیگیری‌های مرکز نشان می‌دهد این بازداشت‌ها ربطی به مسائل سینمایی و پخش آثار آنها از شبکه خارجی نداشته است. این در حالی است که صادق صبا، مدیر بخش فارسی بی بی سی، روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت بی بی سی فارسی در ایران هیچ دفتری ندارد و کسی در داخل ایران برای بی بی سی فارسی، چه به طور غیر رسمی و چه به شکل رسمی، کار نمی کند.
متشکرم مانیا. مانیا منصور بود. با آخرین های ایران و جهان چه خواهیم شنید بیشتر در 26 دقیقه آینده؟ انزوای بیشتر، تهدید دوباره آمریکا علیه تهران، هدف برنامه اتمی. یک رقم بیرقیب، بی سابقه، یک عدد با 12 صفر، نگاهی به بزرگترین اختلاس تاریخ ایران.
تحقیقات جامع، تحقیقات مفصل و مشروع به عمل اومده.
مجازات کلان برای جرم کلان، اعدام تروریست یک پزشک در ملأ عام.
هدف اول یک نوع تحریر فردیه، ماکسیموم تحریر کردن یک انسانی که یک جرمی رو مرتکب شده.
بیشتر روی دوشک استانبول رقم خورد. نایب قهرمانی برای کشتیگیران ایرانی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. آمریکا روز دوشنبه امروز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را زیر رگباری از انتقاد گرفت و به سران تهران یادآور شد که اگر به تعهدات بین‌المللی بی‌اعتنا بمانند، بیش از پیش در انزوای بین المللی فرو خواهند رفت. در ابتدای این مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم اطلاعات و جزئیات بیشتر درباره همین موضوع رو بشنویم در گزارشی از همکارم علیرضا طاهری.
استیون چو، وزیر انرژی یا نیروی آمریکا، خطاب به نمایندگان 151 دولت عضو کنفرانس بین المللی انرژی اتمی امروز در وین گفت: جمهوری اسلامی به راه دیرینش در مسیر انکار، فریب و تفره رفتن ادامه داده است. نمونه ی آنچه استیون چو رفتار تحریک‌آمیز تهران خواند، آغاز نصب تازه‌ترین تأسیسات در فوردو در نزدیکی قم است که از آن هم برای تولید برق میتوان بهره گرفت، هم برای تولید بمب اتمی. بر پایه متن سخنرانی آقای چو در کنفرانس بین‌المللی انرژی اتمی، توسعه و زیر زمین بردن تأسیسات هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم در ایران عاملی است تحریک‌آمیز و جمهوری اسلامی را بیش از پیش به قابلیت لازم برای تولید اورانیوم غنی شده در حد مصرف برای بمب‌های اتمی نزدیک‌تر می‌سازد. وزیر نیروی آمریکا سپس هشدار گفته است که جمهوری اسلامی یک گزینه بیشتر پیش رو ندارد: یا به تعهداتش وفا کند و اعتماد جامعه بین المللی به صرفاً صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را مجدداً به دست آورد، یا با انزوای بین المللی و توبیخ و تنبیه و مجازات بیشتر روبرو شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون 4 قطعنامه در تحریم و مجازات جمهوری اسلامی صادر کرده که تهران همه آنها را نادیده گرفته و برخلاف خواست جامعه جهانی به غنی‌سازی اورانیوم در ایران ادامه داده است. تهران برنامه هسته‌ای‌اش را صرفاً صلح‌آمیز و سوءظن به آن را بی‌پایه می‌داند. بر پایه گزارشی که هفته گذشته به 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده شد، این آژانس به گونه‌ای روزافزون از جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نگران است و همچنان گزارش‌هایی در این زمینه دریافت می کند. کنفرانس بین‌المللی انرژی اتمی تا جمعه آینده در وین ادامه خواهد داشت.
علیرضا طاهری بود با گزارشی از آخرین واکنش ها به برنامه اتمی در واشنگتن. درباره برنامه اتمی ایران بیشتر میتونید بخونید، آخرین تحولاتش را از جمله در وبسایت ما خواهید خوند. مذاکره کننده هسته‌ای ایران برای گفتگو با مقام های روسی وارد مسکو شد. radiofarda.com آدرس ماست و میتونید تایپ کنید golparast.com رو به جای radiofarda.com golparast.com. آخرین فیلتر شکن ماست اگر در ایران هستید و مشکلی دارید برای گذر از سد فیلترینگ اینترنت. اما واکنش فقط در این حوزه، در حوزه اتمی، از سوی غرب و قدرت‌های جهانی نبوده. واکنش بانک تجارت رو بشنویم به برنامه اتمی و تبعاتش. بعد از گذشت 4 ماه از قرار گرفتن نام بانک تجاری ایران و اروپا در لیست تحریمی اتحادیه اروپا، این بانک که مقر اون در شهر هامبورگ آلمانه، شکایتی رو تسلیم دیوان عالی اروپا کرده. بیشتر در این باره از گزارشگر ما در آلمان شهرام میریان.
بانک تجاری ایران و اروپا با پیشینه 40 سال فعالیت در شهر هامبورگ آلمان، پیش از آن که 4 ماه پیش مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گیرد، در شهریور ماه سال گذشته به اتهام انجام معاملاتی بر ارزش میلیاردها دلار در پیوند با دو برنامه اتمی و موشکی ایران در لیست تحریم‌های یک سویه آمریکا علیه ایران قرار گرفت. این بانک حدود 6 ماه پیش به خاطر انتقال پول معامله نفتی میان ایران و هند در کانون توجه کشورهای اروپایی قرار گرفت و سرانجام با موافقت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، بانک تجاری ایران و اروپا هم به جرگه بیش از 20 بانک ایرانی که نامشان در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد پیوست. حال پس از گذشت 4 ماه، آنگونه که روزنامه هندرزبلات چاپ دوسلدورف گزارش می‌دهد، بانک تجاری ایران و اروپا ضمن رد اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه ایران، شکایتی را هم تسلیم دیوان عالی اروپا که مقر آن در لوکسامبورگ است ارائه کرده. همزمان با این شکایت، بانک تجاری ایران و اروپا در شهر هامبورگ همچنین از اتحادیه اروپا خواسته است که نام این بانک را از لیست تحریم‌ها خارج کند. سوای این، همین بانک با انتشار اطلاعیه‌ای هم یادآور شده که در داد و ستدهای خود در سالهای گذشته همواره به موارد مندرج در 4 قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران احترام گذاشته و آنها را رعایت کرده. از این رو اعمال تحریم علیه این بانک از سوی اتحادیه اروپا به نوشته این اطلاعیه پایه و اساس قانونی ندارد. یکی از سهامداران اصلی بانک تجاری ایران و اروپا، بانک صنعت و معدن ایران است که 4 ماه پیش به تام همکاری با برنامه‌های اتمی و موشکی ایران و همچنین دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به لیست تحریم‌های آمریکا پیوست. به این ترتیب بانک صنعت و معدن ایران 21مین بانک دولتی ایران است که در فهرست تحریم‌های یک سویه آمریکا علیه ایران قرار گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
19:11 تهران، اینجا استودیو خبر و این مجله شامگاهی ماست. 1 عدد 3 با 12 0، چالش بزرگ تازه ایران. تا لحظاتی دیگه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ظاهراً رسانه‌ها از شوک اولیه خبر در اومدند. اگرچه روزهای نخست انتشار خبر اختلاس 3000 میلیارد تومانی، رسانه‌ها و خبرنگاران با احتیاط با این موضوع روبرو می‌شدند. اما هرچه از شوک ابتدایی انتشار خبر می‌گذره، پرسش‌ها سریع‌تر میشه و با توضیحات جست و گریخته مسئولان ابعاد اختلاس بزرگتر. از رادیو فردا همکارم آرش حسنیا گزارشی داره از تازه ترین اخبار مرتبط با بزرگترین اختلاس ثبت شده ی تاریخ بانکداری ایران.
همه مدعی هستند و در این حال متهم. محمود احمدی نژاد میگوید دولت خود مدعی پیگیری فساد مالی و اقتصادی است و کاشف اختلاس 3000 میلیارد تومانی.
اتفاقی افتاد در سیستم بانکی. خوشبختانه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مسئولین اطلاعاتی کشور در دولت هوشیارانه متوجه شدن، کنترل کردن، شناسایی کردن، سرصداشو در نیاوردن تا تمام اموال و حسابها و افراد رو شناسایی کنن، کنترل کنن، ضبط کنن، ثبت کنن. خودشون تلاش کردن، بانک مرکزی تلاش کرد، وزارت اقتصاد تلاش کرد. من خودم به رئیس کل بانک مرکزی گفتم اخباری به دفتر ریاست جمهوری رسیده است که یک جریان سویی داره جلو می رود، یک گروهی به نام تأسیس یک بانک دارن کارهای خلافی می کنند.
کاشف بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران هر که بوده و بهانه این کشف هر چیز، جامعه به دنبال آن است تا ببیند این بار نتیجه این پیگیری ها به کجا خواهد رسید. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور که مسئولیت ویژه‌ای برای پیگیری این پرونده عهده‌دار شده است، حال و روز متهمان این پرونده را این گونه بیان می‌کند.
19 نفر تا الان تحت تعقیب قرار گرفتند، بازداشت شدند و از همون روز اول، یعنی از روز 15/5 که این پرونده تشکیل شده، تعدادی از کسانی که از همون موقع در مزان اتهام بودن طبق قانون و مستندات اتهام رو متوجه اونها می کرده، اینها تعدادی ممنوع الخروج شدن. بعضی از اینها مسدود الحساب شدن، حساب‌هایی که وجوه تحصیل شده از طریق رشوه یا احیانا از طریق غیر مشروع از بانک ها برده شده بود، در اون حساب هایی که بوده موجودی هاش بلوکه شده، بعضی از اونها ممنوع معامله شدن، اموال اونها توقیف شده. از افراد بازداشتی که میگم آخرینش دیروز بوده و 19 نفر بوده، تحقیقات جامع، تحقیقات مفصل و مشروع به عمل اومده.
البته افکار عمومی نگرانی دیگری هم دارند. پیشتر بر سر پرونده اختلاس در بیمه ایران با اینکه نام محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری مطرح بود و احمد توکلی و الیاس نادران دو نماینده مجلس به صراحت نام معاون اول رئیس جمهوری را به عنوان متهم این پرونده آوردند، کاری در این باره صورت نگرفت.
تبعیض متاسفانه وجود داره. همین پرونده بیمه ای که الان آیت الله لاریجانی بیان میکنن که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهوره. متهمه. نمیذارم
بررسی بشه. ببینید از سال گذشته پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون، نمیدونم حالا، درسته از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن، مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره.
با این حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در میان خبرنگاران اطمینان داد که برخورد با متهمان پرونده تا بالاترین سطوح ادامه یابد.
حتما این موضوعی است که همه کسانی که درش دخالتی داشتن باید مورد رسیدگی قرار بگیره و از این که قوای مختلف هم در رسیدگی به این موضوع هم نظرن، این نقطه قوتی است که آقای اژه‌ای باید استفاده کنه و کسی هم دنبال این نباید باشه که فرافکنی در این زمینه رخ بده.
پیشتر از او محمود احمدی نژاد هم همین را خواسته بود، حالان که او در این حال تاکید می‌کرد دستگاه‌های دولتی این متهمان را شناسایی و معرفی کردند.
پیگیری کنند ببینن پشت قضیه این بانک و این سوء استفاده چه کسانی هستند. هر کس هست در هر لباسی، در دولت باشه، در قوه قضاییه باشه، در مجلس باشه یا تحت عناوین مقدس باشد، اونها رو بگیرن، محاکمه کنن، مجازات کنن، به ملت ایران معرفی بکنن.
آنطور که از مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس نقل شده، ریشه این فساد عظیم مالی را باید در دفتر رئیس جمهوری و توصیه نامه های نزدیکان رئیس جمهوری جستجو کرد. با این حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی توصیه می کند که این پرونده را نباید به موضوعات سیاسی آلود.
اگر این گونه پرونده ها به دعواهای حیدری نعمتی مربوط بشه، اون وقت خلل میزنه به رسیدگی. باید حتما شفاف عمل کرد و به افکار عمومی توضیح شفاف داد و یه احتیاج داره که همه مساعدت کنن در این زمینه. حواشی سازی برای این موضوع غلطه.
با این حساب این بار هم شاید افکار عمومی همانند گذشته چاره ای نداشته باشند جز اینکه تماشاگر بمانند و صبر پیشه کنند تا شاید نامی از دانه درشت ها در میان فهرست متهمان شنیده شود.
شنونده گزارش همکارم آرش حسنیا بودید درباره یک رقم بیرقیب، 3,000 میلیارد تومان اختلاس تازه و بزرگترین اختلاسی که در تاریخ بانکداری ایران تا به حال ثبت شده. ببینیم که شما چی داشتید بگید درباره این اختلاس با شماره 00420221124113.
جریان اختلاس رو در یک کشور قصد شده توسط دزدها، اول از همه با بالا کشیدن قیمت ها، بعدم تشکیل جلسه غیر علنی برای رسیدگی به پایان دادن پیگیری این اختلاس در حال اجرا می باشد و دقیقا هم داره اجرا میشه. از طرف دیگه در رسانه ها هم جریان رفتن احمدی‌نژاد سازمان ملل شده سوژه و یک طرح برنامه ریزی شده برای لوس کردن این اختلاس و این قصه سر دراز دارد. خاک مرده بر تمام کشور و ملت ایران را به ارمغان دارد.
در مورد این مبلغ ناچیز که اخلاص شده، از قدیم الایام گفتند دم کت خدا را ببین ده را بچاپ.
اخلاص در حکومت اسلامی پدیده تازه نیست. 32 سال است که آقایان حاکم ثروت ایران را جزی از مالکیت شخصی خود تصور می کنند. کجاست قانون از کجا آورده ای که در زمان اول انقلاب اشخاص بیگناهی را به دار آویخت؟
اختلاس کدومه؟ اینا که میدوزن کیه؟ بابا خودشون هم دستشون توی کاره. منتها حالا یه عده میارن میگن جوریه و جوریه.
حالا باید دوست میخواستم در جوری این اختلافی که از بانک شده یه خواهشی رو کنم. میشه توضیح بدین که چجوری میشه این پول دزدید؟ این پول سر تاخچه نذاشتن که؟ اگه میشه برای مردم توضیح بدین تو فیسبوکتون هم بذارین، ما اگه نتونستیم بشنریم اولا بتونیم بخونیم. اصلا چجوری میشه دزدید؟ مگه تو بانکی که یه قرونم میخواه بگیری ازتون انقدر کاغذ بازی در میارن چجوری میشه دزدید؟ این چجوریش برای من یه پرسش خیلی بزرگیه.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
مجازات کلان در ملأ عام، داستان دنباله‌دار نمایش مرگ در خیابان. دکتر غلامرضا سرابی، متخصص قلب و عروق، شامگاه 31 شهریور ماه سال گذشته در مقابل منزل شخصیش و به ضرب گلوله چند موتورسوار ناشناس به قتل رسید. فردا سه‌شنبه یکی از دو موتورسواری که به قتل دکتر سرابی متهم شده بودند در ملأ عام در تهران به دار آویخته خواهند شد. سحرگاه یک شنبه هم 22 نفر از کسانی که به قاچاق و انتقال مواد مخدر متهم شده بودند اعدام شدند. هنوز ده ها نفر از محکومین به اعدام در انتظار اجرای حکمشون هستند. بشنویم درباره این مجازات کلان در ملأ عام از جمشید زند.
صبح روز سه‌شنبه قاتل دکتر غلامرضا سرابی در ملأ عام اعدام خواهد شد. هفته گذشته کوشای 25 ساله که به اتهام قتل یک دختر دانشجو محاکمه و به اعدام محکوم شده بود در ملأ عام در تهران به دار آویخته شد. سحرگاه روز یکشنبه هم 22 قاچاقچی مواد مخدر در محوطه زندان‌های اوین و رجای شهر کرج اعدام شدند. اینها خبرهای کوتاهی است که در لابلای صفحات روزنامه‌های ایران به چشم می‌خورد. سه ماه پیش عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی تهران، از صدور حکم اعدام برای 300 متهم به قاچاق مواد مخدر خبر داده بود. این عده در انتظار اجرای احکام اعدام هستند. اما چرا در ایران روز به روز تعداد متهمینی که به اعدام محکوم می شوند بیشتر و بیشتر می شود؟ نادر وهابی، جامعه شناس مقیم پاریس و پژوهشگر در زمینه اعدام می گوید جمهوری اسلامی به سه دلیل عمده دست به اعدام متهمان می زند.
هدف اول یک نوع تحریر فردیه، ماکسیموم تحریر کردن یک انسانی که یک جرمی رو مرتکب شده که جرم هیچ رابطی با میزان این تحریر اجتماعی نداره. هدف دوم ترویج روحی انتقام و خشونت هست توسط خود دولت. و هدف سومی که دنبال میشه باید دید که در آینده چه اتفاقی میفته. اینجا بیشتر یک رعب اجتماعی و سیاسی رو حاکمیت دنبال میکنه.
در ایران بیشتر اعدام ها در محوطه زندان ها اجرا میشود و در مواردی که اولیای دم مقتولین درخواست حکم قصاص می کنند، اعدام ها در ملأ عام و با حضور نمایندگان قوه قضاییه، نیروهای امنیتی و تماشاگران که بیشتر از اهالی محل هستند اجرا می شوند. عبدالکریم لاهیجی، نائب رئیس فدراسیون جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر، با اشاره به اینکه در زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه حکم اعدام مجرمان به ندرت در ملأ عام اجرا می شد، می گوید یکی از دلایل اعدام در انظار عمومی اطمینان دادن به مردم است.
چند جنایت هولناک صورت گرفته و جمهوری اسلامی، یعنی مسئولان قوه قضاییه، مسئولان شبکه های امنیتی وزارت اطلاعات فکر میکنن که به این صورت بخواهند هم به مردم این اطمینان خاطر رو بدن که ما داریم با جنایتکاران مبارزه میکنیم، که فکر میکنن که اگر جلوی مردم مجازات رو انجام بدن، هم مردم در حال به چشم خودشون میبینن که اون کسی که در حال متهم بوده یا قاتل بوده اون داره مجازات میشه، و هم زهر چشمی از دیگران بگیرند که خب دیگه این بار هیچ گونه امکان ارفاق و چشم‌پوشی یا تخفیفی نیست و بدونن که به در اسرع اوقات و به شدت مجازات میشن.
بر پایه جدیدترین آمارها در ایران نزدیک به 250 هزار زندانی وجود دارد. هزینه نگهداری از این زندانیان روزانه 5 میلیارد تومان است. تاکنون قوه قضاییه تعداد دقیق متهمینی را که به اعدام محکوم شدند اعلام نکرده است، اما بر پایه آمار رسمی و رسانه‌های ایران تعداد کسانی که در 8 ماه گذشته در ایران اعدام شدند تاکنون به 200 نفر رسیده است.
اعدام در ملأ عام و داستان دنباله‌دارش در ایران. شنونده گزارش همکارم جمشید زند بودید.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
راکت ها آماده است، شما نیز آماده باشید.
میخوام به شما بگم که به خصوص از خوندن پیام هاتون لذت میبرم.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
خیلی از این آقایونی که در نظام هستن تمام فامیلاشون الان در آمریکا داره تمام عشق و نوشای دنیایی رو میکنن، ولی خودشون وقتی میرسن ادای درویشا رو در میارن.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
یک بار دیگه شماره تلفن رادیو فردا رو میگم بهتون، اگر که میخواهید صحبت بکنید با ما، پیامی دارید برای ما، میتونید زنگ بزنید به 00420221111413 و یا اینکه برامون اسمس بفرستید به این شماره تلفن 00420-603-87-41-50. روی دوشک استانبول رقم خورد نایب قهرمانی برای کشتیگیران ایرانی. بشنویم از فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 4 مدال، 2 طلا، 1 نقره و 1 برنز و فقط با اختلاف 2 امتیاز نسبت به روسیه به عنوان نایب قهرمانی جهان رسید. در پایان 43 دوره پیکارهای جهانی کشتی آزاد در شهر استانبول ترکیه، روسیه با 43 امتیاز قهرمان شد، ایران با 41 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی رسید و آمریکا و آذربایجان هم سوم و چهارم شدند. در آخرین روز این رقابت‌ها دیشب مهدی تقوی در فینال 66 کیلو حریف ژاپنی‌اش را شکست داد و طلا گرفت. تقوی بعد از شکست حریف چشم بادامیش در پایین تشک کشتی قهرمانیش را به مردم ایران تقدیم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، امیر آبدینی مدیرعامل باشگاه داماش گیلان که طی روزهای گذشته صحبتهایی در مورد احتمال توقیف اموال این باشگاه به خاطر اختلاس 3000 میلیاردی مطرح شده در این مورد گفته است این اختلاس به تیم داماش لطمه ای نخواهد زد. تیم فوتبال داماش گیلان روز گذشته در هفته 7 لیگ برتر در اصفهان با 3 گل مغلوب سپاهان شد. در ادامه رقابت‌های والیبال زنان آسیا در چین تایپه، تیم زنان ایران از سه دیروز در 3 ست برابر چین مغلوب شد. تیم والیبال زنان ایران در 2 بازی اول خود 1 پیروزی برابر اندونزی و 1 شکست مقابل تیم میزبان در کارنامه دارد. تیم ملی بسکتبال مردان ایران در دور دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا در ووهان چین بامداد امروز با حساب 121-36 مالزی را در هم کوبید. تیم بسکتبال ایران در بازی دوم خود در این مرحله روز سه‌شنبه با لبنان مساف می‌دهد. در هفته چهارم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا بعد از برد خیره کننده و پرگل 8-0 بارسلونا مقابل اوساسونا که شنبه شب رقم خورد، رئال مادرید رقیب سنتی بارسا دیشب با 1 گل برابر لوانته به زانو درآمد. در هفته سوم سری آ ایتالیا هم دیشب آس میلان قهرمان فصل پیش در زمین ناپولی با حساب 1-3 تسلیم شد. اینتر رقیب سنتی میلان هم شنبه شب برابر روم بدون گل متوقف شده بود. اما در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب منچستر یونایتد یکی از رقیبان سنتیش چلسی را 3-1 شکست داد و با 15 امتیاز به تنهایی در صدر جدول قرار گرفت. و تیم ملی بسکتبال اسپانیا شب گذشته با پیروزی 98-85 مقابل فرانسه به عنوان قهرمانی جام ملت‌های اروپا رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما را انتخاب میکنید. 19:30 به وقت تهران، 17 به وقت اروپای مرکزی، پراگ که صدای ما را از اون میشنوید، از مجله شامگاهی. من میزبان شما نیوشا بغراتی هستم. در این مجله نیم ساعت در کنار شما بودیم. با خبر اخبار ایران و جهان نیم ساعت دیگه این مجله ادامه پیدا خواهد کرد با دو ویژه رادیو فردا برای عصرهای دوشنبه، گزارش ویژه و گفتگوی ویژه. اما پیش از اون دعوت میکنم که خلاصه کوتاهی از آخرین خبرها رو بشنویم. بار دیگه از مانیا منصور برگردیم و دو ویژه رو ادامه بدیم.
پنا بر گزارش رسانه‌های محلی، یک روز پس از کشته شدن 26 معترض در تظاهراتی در صنعا پایتخت یمن، امروز دوشنبه حداقل 3 نفر در این شهر به ضرب گلوله تک تیراندازان حامی دولت یمن کشته شدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اسرائیل را ترغیب کرد تا با به رسمیت شناختن کشور فلسطین فرصت را برای برقراری صلح از دست ندهد. محمود عباس امروز دوشنبه همزمان با ورود به نیویورک برای تسلیم درخواست رسمی به مجمع عمومی سازمان ملل برای به رسمیت شناختن کشوری به نام فلسطین گفته را به زبان آورد. به گزارش روزنامه‌های دولتی ایران، روز یکشنبه 22 مجرم در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در زندان‌های اوین و رجای شهر اعدام شدند. مسئولان حکومتی رسماً شمار اعدام‌ها را منتشر نمی‌کنند، اما به گزارش نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، شمار انبوهی از محکومان آغاز سال میلادی در ایران اعدام شدند. خبرگزاری‌های ایران امروز دوشنبه خبر از بازداشت 5 مستندساز دادند که به گفته این منابع برای بخش فارسی تلویزیون بی بی سی کار می‌کردند. این گزارش ها حاکی است که آنان روز شنبه و به دلیل کار کردن بر روی فیلمی که اجازه ساختن آن را از وزارت ارشاد اسلامی نگرفته بودند، بازداشت شدند. خبرگزاری فارس خبر می‌دهد فردی که از او تنها به عنوان عامل قتل دکتر غلامرضا سرابی، متخصص قلب و عروق، نام برده شده، فردا سه‌شنبه پیش از طلوع آفتاب در محل وقوع جرم اعدام خواهد شد.
متشکرم مانیا منصور. آخرین خبرها بود. خلاصه ای از آخرین خبرها رو شنیدیم. همونطور که گفتم در ادامه مثل تمام عصر جمعه ها دو برنامه در انتظار شما سر نیمه دوم مجله شامگاهی، گزارش ویژه یا همون نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه. یک بار دیگه میگم که شما میتونید با ما تماس بگیرید با 00420221124113 و به ما بگید که چه فکر میکنید در مورد آخرین تحولات ایران و جهان و درباره برنامه‌های ما. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده نمای دور، نمای نزدیک باشید از همکارم مهرداد قاسمفر و پس از اون گفتگوی ویژه از همکارم شهران طبری. من نیوشا بغراتی در اینجا از شما خداحافظی میکنم و براتون عصر بسیار خوشی آرزو دارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در دنیای ما خبرهای تلخ کم نیست، اما هفته‌ای که گذشت خبری منتشر شد که تلخیش تا مرزهای هولناکی و جنون رفت. خبری که اشکهای بسیاری را بر گونه‌ها جاری ساخت و شگفتان که این بار قربانیان این فاجعه نه کودکان انسانی و نه زنان و مردانی بی‌پناه بودند. قربانیان توله‌های خرسی قهوه‌ای بودند در کوهستان‌های دوردست سمیروم از توابع استان اصفهان.
بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، بیا پلو نمش. بیا پلو نمش، بیا پلو نمش، بیا اینجا باش. بیا اینجا تو دستو بگی طرف نمش. نرو پایین.
در حالی که ماده خرس بر تخت سنگی در خون خیش غلطیده بود، شکارچیان محلی بیرحمانه توله ها را که ترس خورده چون کودکان زجه می زدند، زنده زنده شکم دریدند. توله ها یکی در کنار مادر مرده و آن دیگری در حالی که روده هایش از شکم بیرون زده، با ناله های دردناک با دست های کوچکش در تلاش است تا شاید در آغوش هنوز گرم مادر به خون غلطیده پناه بگیرد. اما جانیان توله را به ضرب لگد به زور از مادر دور می کند و این همه در حالی است که از این جنایت هولناک با موبایل هایشان فیلم یادگاری می گیرند. این تصاویر تکان دهنده از حیوان آزاری اما چیزی نیست که منحصر به همین فیلم 2 دقیقه و 30 ثانیه‌ای باشد. دبیر انجمن حمایت از حیوانات که فیلم تکان دهنده را منتشر کردند، دکتر رضا جوالچی.
اتفاقی که توی هفته‌های اخیر در سمیرام افتاده رو نمیتونیم ما مستثنا بدونیم از بقیه مسائلی که به طور مستمر در این کشور اتفاق میفته. فقط شاید تنها تفاوتی که امروزه کرده اینه که خب با توجه به وجود گوشی‌های موبایل و امکاناتی که برای فیلم برداری وجود داره، حالا گاه و بیگاه ممکنه کسانی که خودشون مرتکب تخلف میشن یا اشخاص دیگه از این صحنه‌ها فیلم بگیرن و باعث رسانه‌ای‌تر شدن موضوع بشه. دلایل مختلفی وجود داره. خب یکی از مواردی که به هر حال همیشه مشکل ساز بوده، خلای قانونی هست که تو این زمینه هست. مثلا تنها قانونی که به هر حال امروزه شاید قضات ما میتونن بهش استناد بکنن، من اشاره میکنم به ماده 12 قانون شکار استیت که تو این ماده برای شکار حیواناتی مثل خرس قهوه‌ای یا حیوانات دیگه‌ای که در معرض انقراض هستن، تنها یه مجازات 3 ماهه تا 3 ساله و یه جریمه معادل 1,500,000 تومان تا 1,800,000 تومان در نظر گرفته شده. طبیعتاً چنین قوانینی نمیتونه بازدارنده باشه و با توجه به شرایط فرهنگی که مردم در اون شهرستانا جایی که در ارتباط نزدیک با حیوانات حیات وحش هستن آموزش کافی رو ندیدن، طبیعتاً این مشکلات همیشه برای حیات وحش وجود داشته و تا مشکل قانونی حل نشه، تا اینکه به حال جریمه سنگین‌تر نشه و به آموزش کافی در اختیار این مردم قرار نگیره، نمیشه انتظار داشت که به خودی خود همه چی درست بشه.
فیلم کشتار بیرحمانه خرس قهوه‌ای و توله‌هایش بار دیگر مسئله محیط زیست در حال نابودی ایران را به سطح خبرها بازگردانده است. دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
بنده اگر عرض کنم طبق آمار هر ساله 15 قلاده پلنگ به همین ترتیب کشته میشن و دفن میشن و گاهی گداری که ما به مأموریت میریم، کسانی که علاقمند هستن ما رو میبرن و زمین رو میکنن و پوست مثلا پلنگ رو نشون میدن، شما باور بفرمایید. این در حالی است که واقعا پلنگ و خرس از نظر زاد و ولد تعداد طوله هاش در سال خیلی کمه، یعنی 15 قلاده مثلا شاید نصف کل پلنگ های باشه که در ایران زاده میشه.
کارشناسان میگویند همه چراغ های هشدار برای محیط زیست ایران قرمز شدند. اسماعیل کهرم درباره گستردگی گونه های مهم در حال نابودی ایران چنین میگوید:
متاسفانه مثلا گورخر که یک گونه شاخص ایرانی هست، ما حدود 400 قلاده بیشتر نداریم، و یا از طرف دیگه تمساح پوزه کوتاه رو که روزی 400 450 قلاده بود الان تعدادش کم هست. تعداد یوز پلنگ رو اونطور که برآورد میکنن حدود 70 قلاده بیشتر نیست. از طرفی زندگی پرنده ها هم در این مملکت متاسفانه تحت تاثیر مثلا خوش شدن رودخانه ها و تالاب ها قرار میگیره. مثلا وقتی که تالاب های تشت و نیریز و بختبان در فارس خشک میشه، صدها هزار بال پرنده اینها بی خانمان میشن. همینطور هست وقتی که تالاب انزلی در معرض خطر قرار میگیره و یا تالاب بافقومی که در ناف ایران هست و هر سال پذیرای تعداد زیادی پرنده هایی بود که از شمال می آمدن مثل قهوه خانه سر راه از این مرکز استفاده می کردن. وقتی که ساینده رود خوش شد و آفخونی هم خوش شد، بنابراین ملاحظه می فهمید که تالاب های ما، این تالاب های 252 گانه، همه شون در معرض خوش شدن هستن و به اصطلاح ما زیر خط قرمز هستن.
مناطقی در ایران به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شدند. قرار است حیوانات در حال انقراض به آسودگی در این مناطق زیست کنند. اما با توجه به آنکه خرس قهوه‌ای و توله‌هایش در یکی از همین مناطق کشتار شدند، آیا این مناطق امنیتی هم برای حیوانات آوردند؟ دکتر رضا جوالچی:
متاسفانه سازمان محیط زیست به خاطر مشکلاتی که داره یا به خاطر بهرحال مدیریتایی که در این سالها همیشه وجود داشته، هیچ نظارتی بر این منطقه نداره و منطقه حفاظت شده به اون صورت تو کشور ما حفاظت شده نیست و شکارچیان به راحتی میتونن وارد این منطقه بشن شکار بکنن. به ندرت ممکنه اشخاصی رو دستگیر کنن یا اینکه بعد از یه مدت خیلی کوتاهی با یه جریمه اندکی که پرداخت میکنن، به خاطر اینکه متاسفانه اون پشتوانه قضایی وجود نداره، معمولا اینا آزاد میشن و بلافاصله دوباره به همون منطقه برمیگردن و اون اقدامات خلاف خودشون رو تکرار میکنن. مثلا من به عنوان مثال از قول خود مدیر اداره محیط زیست استان اصفهان در همین مورد این خرسا اگر عرض کنم خدمتتون، ایشون توی خبرها هست که ایشون خودشون عین جملهشون اینه که شخصی که این جنایت مرتکب شده از شکارچیان بسیار بی‌رحم و سابقه دار منطقه هست و دقیقاً سال گذشته هم مرتکب چنین جنایتی شده بوده. طبیعتاً این نشون میده که اون اقدامات قانونی لازم در مورد این اشخاص برای تنبیهشون اعمال نشده.
با این حال اسماعیل کهرم، دیگر کارشناس صاحب نام محیط زیست، معتقد است مشکل از کمبود قوانین نیست، این اجرای قوانین است که مسئله دارد.
ملاحظه فرمایید، قوانین رو ما داریم ولی قوانین کاملی که وجود داره تمام حیوانات تحت حمایت رو شناسایی کرده، حیوانات تحت خطر طبق تعریف‌های مقررات بین‌المللی IUCN، شورای عالی شکار و حفاظت از طبیعت در اینجا وجود داره، منتها اعمال اینها در یک پهنه بسیار بسیار وسیع در مملکت ما که 1,648,000 و یا به عبارت 1,948,000 کیلومتر مربع هست کار ساده ای نیست. ما حدود 8% از خاک مملکتمون حفاظت شده هست. برای این مقدار که تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست هست، ما نیازمند به 11,000 محیطبان هستیم، در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست تنها 3,000 محیطبان در اختیار داره. ما نمیتوانیم با این تعداد کم، با این بودجه کم، با این وسایل کم مانند اتومبیل و خودرو و اسب و غیره، این همه پهنه رو پوشش بدیم و لذا شما ملاحظه میفرمایید که در جای جای وطن ما اینجور اعمال به طور مرتب انجام میگیره.
خشونتی که درباره این خرس و توله‌هایش رخ داد در جوامع توسعه یافته می‌تواند حساسیتی اجتماعی ایجاد کند یا دست کم هزینه‌ای سنگین برای فاعلان این عمل مجرمانه در پی داشته باشد. اما به نظر نمی‌رسد قوانین در جامعه ایران جدیت چندانی در برابر حیوان‌آزاری داشته باشند. چرا؟ دکتر حسین قاضیان، جامعه شناس:
خب معیارهای خشونت در جامعه‌های متفاوت فرق دارن با هم دیگه و بر اساس نوع فرهنگ اون جامعه خشونت تعریف میشه. چیزی ممکنه در یه جامعه خشونت‌بار باشه ولی در جامعه دیگه خشونت محسوب نشه. بنابراین نشون میده که تفاوتی وجود داره بین سطح تحمل خشونت یا تعریف خشونت در جامعه‌های مختلف. برای همینم اگه توجه کنین، ما شاید قرن‌ها یا دست کم سال‌های زیادی است که داریم با این نوع از خشونت علیه حیوانات زندگی می‌کنیم. حتی خشونت علیه بچه‌های خودمون توسط والدین، خشونت جسمی منظورمه، و اغلب اینا رو خیلی عادی تلقی میکنیم و تحت عنوان خشونت اینها رو تعریف نمیکنیم.
عده‌ای به حامیان حقوق حیوانات به تنه میگویند تلاششان برای رعایت حقوق حیوانات پدیده لوکس در جامعه ایران است.
به یه معنی پدیده لوکسیست، چون خشونت علیه انسان‌ها در جامعه ما رخ میده و ما بهش بی‌توجهی میکنیم. ولی این معنیش نیستش که ما در سیاست‌گذاری اجتماعی اون هم باید به همین شیوه عمل کنیم. یعنی چون این عمل لوکسه و در سطح جامعه ما نیست، نباید واکنش نشون بدیم در قبالش. من اینطوری فکر نمی‌کنم. این دو تا موضوع متفاوتیه و باید به شیوه متفاوتی باش برخورد کرد. بله، در جامعه ما لوکسه به دلیلی که ما خشونت رو در قبال انسان‌ها جدی نمی‌گیریم، بنابراین خشونت در قبال حیوانات که جای خود داره. ولی از بابت دیگه باید توجه کنیم که اگه اینا رو هم جلوشون نگیریم، بعد این اتفاقا خشونت منتقل میشه به عالم انسانی. بنابراین از این زاویه اگر نگاه کنیم، ممانعت به عمل آوردن در قبال این نوع اقدامات علیه حیوانات کار لوکسی نیست.
این جامعه شناس میگوید توجه به ابعاد خشونت در ایران امر تازه است.
در واقع این نوع از آگاهی جدید نسبت به تعریف اینها در ذیل مقوله خشونت یه پدیده نسبتا جدیدی است. شاید بیش از یک دو دهه در جامعه ما جدی گرفته نشده که این خشونت علیه کودکان رو باید به عنوان کودک‌آزاری تلقی کرد و جدی گرفت و والدین حقوقی ندارن نسبت به اینکه هر نوع اعمال خشونت جسمی نسبت به فرزندانشون مرتکب بشن. این قضیه در مورد اعمال خشونت علیه حیوانات هم برقراره، چون در جامعه ما اینا به عنوان خشونت تعریف نشده تا ما با معیارهای استانداردهای جامعه های دیگه روبرو شدیم که دیدیم اونا اینا رو خشونت تعریف میکنن و در ما این آگاهی پدید آمده که آیا نباید واقعا اینا رو خشونت تعریف کرد، نباید مانعشون شد، و تازه ما تفتون و آگاهی پیدا کردیم نسبت به میزان خشونتی که در جامعه ما هست و تا به حال تحمل میشده و ما اونا رو تحت مقوله خشونت و چیزی که باید ازش مبرا بود تعریف نمیکردیم و جدی نمیگرفتیم. تازه داریم انگار به این فکر میافتیم که خب شاید بد نباشه اینا رو تحت مقوله خشونت طبقه بندی کنیم و یه فکری برای جلوگیری ازش بکنیم.
هنوز زجه های طول خرس قهوه‌ای در کوههای سمیرون به گوش میرسه. آیا شناعت نهفته در این فیلم کوتاه وجدان های خفته بیشتری را در ایران بیدار خواهد کرد؟ با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بود. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
در حالی که طلیعه بهار عرب در کشور لیبی نیز در شرف دمیدن است، مردم سوریه در خزان بی‌امان این کشور به خاک می‌افتند. ایران از یک سو خیزش عرب را تحسین می کند، از سوی دیگر در مورد سوریه تنها متحد تمام عیارش به نل و به میخ می زند و دچار پریشان ذهنی در اتخاذ موضعی مشخص است. عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد آمریکا و نویسنده مقالات و کتب متعدد، در مقاله‌ای در نشریه دیلی بیست درباره سوریه و ایران می گوید وقتی بهار سوریه بالاخره فرا رسد، زمستان استبداد در ایران نیز به سر خواهد آمد. از عباس میلانی دعوت کردیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای میلانی، سوریه مهمترین و شاید بشه گفت تنها کشوریه که علناً متحد ایرانه. در مقالتون به اظهار نظرهای ضد و نقیض ایران در مورد سوریه اشاره کردین و میگین جمهوری اسلامی از وضعیت سوریه خیلی خیلی بیمناکه. ایران از سوی دیگه خیزش عرب رو تحسین میکنه. فکر میکنید این آشفتگی رو چطور بتونه سر و سامون بده؟
من فکر میکنم بتونن سر سامان بدن. واضحه که آقای خامنه‌ای و مرده‌شون فشار آوردن به وزارت امور خارجه، فشار آوردن به احمدی نژاد، که هر دو داشتن سعی میکردن اندکی فاصله بین ایران و رژیمش و اسد ایجاد بکنن، ولی آقای خامنه‌ای آشکارا میخواد همه حمایت در بستی که تا به حال بوده رو ادامه بده و به همین خاطر به نظر من رژیم خودش رو در یک موقعیت خطیری میبینه، برای اینکه اگر اسد بره اونطوری که شما فرمودید هم تنها متحدش رو از دست خواهد داد و هم رژیمی که خیلی بیش از شاید از همه رژیم‌های دیگه استبدادی خاورمیانه شباهت داره به رژیم ایران.
فکر میکنه چرا همچین تصمیمی رو خامنه‌ای میگیره؟ آیا واقف نیست به این مسئله؟
بله، من فکر میکنم آقای خامنه‌ای در دو سه سال اخیر در هر لحظه خطیری بدترین تصمیم ممکن رو گرفته. در کودتای انتخاباتی سپاه به طور غیر عاقلانه طرف کودتای انتخاباتی رو گرفت و الان دو سال بعد مجبور شده که شرایط رو برای برکناری فرزند برگزیده‌اش فراهم بکنه. به همین خاطر من مطمئن نیستم که تصمیمات رو همیشه درست میگیره و با درایت میگیره. من فکر میکنم تاریخ ثابت خواهد کرد که در لحظات بحرانی ایشون خیلی مثل شاه در هر برهه بدترین تصمیم ممکن رو گرفتن.
حالا به وضعیت داخلی سوریه قدیم نگاه کنیم. شما در مقالتون به دموکرات‌های سوریه اشاره می‌کنین، اما بخشی از مخالفان بشار اسد از اخوان المسلمین هستند که از اخوان المسلمین مصر هم تندروترن و با حماس نزدیکن. از طرفی علوی‌ها که حکومت خود بشار اسد هستند شاخه‌ای از شیعیانن که با حزب الله نزدیکن. حزب الله و ایران از حماس حمایت می‌کنن. عده‌ای از مخالفای بشار اسد هم سلفی هستند که مورد حمایت عربستان سعودی هستند و دشمن قسم خورده ایران. فکر می‌کنین این صحنه آشفته چه نظم نسقی پیدا کنه؟
من فکر میکنم این تا حد زیادی بستگی به نحوه واکنش هم رژیم اسد و هم کشورهای مثل ترکیه اتحادیه عرب خواهد داشت. هرچه این مسئله کشش بیشتر بشه، هرچه این خونریزی بیشتر بشه، امکان این که رادیکال ها در درون این ائتلافی که الان ائتلاف همگیری که الان پیدا شده و اونقدر جرأت پیدا کردن که در دمشق جلسه تشکیل بدن، این ائتلاف در درونش رادیکالترها دست بالا پیدا خواهند کرد.
خب حالا آیا آقای خامنه‌ای و اطرافیانش این حساب رو نمی کنن که شاید اونجا بتونن متحدانی داشته باشن؟
من فکر میکنم حسابی که آقای خامنه‌ای کرده اینه که همون سیاستی که به گمانش جنبش سبز رو سرکوب کرد که به گمان من اون هم باطله. من فکر میکنم جنبش سبز و جنبش دموکراتیک مردم ایران عقب نشینی کرده ولی سرکوب نشده، ولی گمان اینها، گمان باطل اینها است که از طریق سرکوب تونستن این جنبش رو شکست بدن و فکر میکنن که از طریق سرکوب میشه سوریه رو هم شکست داد. ولی به نظر من دوران این نوع کشتارها، دوران این نوع رژیم‌های جانی به گمان من به سر رسیده. خاورمیانه داره یک تحول تاریخی رو پشت سر میگذاره و این تحول تاریخی، این گذاره به دموکراسی بدون شک گذاره یک دستی نخواهد بود. چه بسا که جایی حکومتی مثل اخوان المسلمین رادیکال سوریه که اون هم تازه معلوم نیست بخوان نظرات سید قطب رو اجرا بکنن. اگر خود اخوان المسلمین مصر رو ملاک بگیریم، اونها گفتن که نظرات سید قطب به دوران دیگری تعلق داره. الان اونها هم اردوغانی شدن که نخست وزیر ترکیه میره در مصر میگه که حکومت دموکرات سکولار حکومت اسلامی واقعی است و در ترکیه که 99% مسلمان هستند ما یک حکومت بقایت سکولار و بقایت دموکراتیک و در این حال اسلامی داریم. این روزگار رو برای همه اخوان المسلمین خاورمیانه تنگتر خواهد کرد. به نظر من گزارهای دموکراسی حتی وقتی به این موارد استبدادی، یعنی از یک فرایند دموکراتیک یک رژیم استبدادی در میاد، دیر یا زود به گمان من این اصلاح خواهد شد.
یه نکته دیگه که در مقالتون اشاره کردین، تو صحبتتون هم گفتین، نقش ترکیه در برابر ایران و رقابت این دو کشور در منطقه هستش. همونطور که خودتون هم اشاره کردین و مؤسسه زاگبی اینترنشنال هم تو آمار سالیانش نشون میده که حزب عدالت و توسعه طیب اردوغان بین مسلمان‌های کشورهای عرب و خاورمیانه بین 80-90% محبوبیت داره، در حالی که جمهوری اسلامی در بهترین شکل 14% محبوبیتشه. فکر می‌کنید که آیا مدل ترکیه مدل آینده خاورمیانه باشه؟
من در ذهن خودم تردیدی ندارم که اگر در خاورمیانه کشورهای بخوان به طرف حکومت‌های اسلامی برن، الان با دو الگو مواجه هستن، یکی الگوی ایران، یکی الگوی ترکیه. شما ایران و ترکیه رو کافیست مقایسه بکنید. وقتی که این آقایون در 1979 و همش هم آقایون هستن، جامعه که 64% دانشجویان زن هستن، یک زن در یک مقام تصمیم گیرنده در این مملکت نیست که واقعا شرم‌آوره. حالا ترکیه و ایران و 1975 در نظر بگیرید، تقریبا در همه شاخص‌های اقتصادی ایران اگر برابر با ترکیه نبود بالاتر از ترکیه بود. امروز شما ترکیه رو نگاه بکنید، ایران رو نگاه بکنید، ترکیه امسال سریع‌ترین رشد اقتصادی دنیا رو داشته، سال آینده میگن رشد اقتصادیش بالای 20% خواهد بود و به حزب اسلامی هم سرکاره و این حزب اسلامی اونقدر درایت داره که نخست وزیرش زیر عکس آتاتورک میشینه و عکس میگیره. سعی نمیکنه آتاتورک رو داغون بکنه، سعی نمیکنه به زور حجاب سر زنان ترکیه بکنه. تعداد زنانی که الان در ترکیه حجاب اسلامی دارن به مراتب بالاتر از هر زمان دیگه است، ولی یک بار به ضرب زور و به ضرب زهرا خانوم چماقدار این کار رو نکردن، به ضرب حزب الله و الوات و اشرار خیابونی آنچنان که در ایران کردن این کار رو نکردن، گذاشتن مردم آزادانه انتخاب بکنند. آیا این الگو برای مردم خاورمیانه مطلوب تره یا الگوی ایران که در این 30 سال بیشتر از 60% کل درآمد نفت تاریخ ایران در این 30 سال به جیب این آقایون رفته؟ شما ببینید پهلوی ها با این پول نفت چی کردن و این آقایون چی کردن. 50% کل درآمد نفت ایران در 6 سال اخیر به جیب دولت احمدی نژاد رفته. آیا مردم فکر میکنید این مسائل خبردار نیستن؟ در خاورمیانه شما در تهران میتونید کیهان رو چاپ بکنید و هر مزخرفی میخواهید در اونجا چاپ بکنید، ولی در حریت که نمیتونید کنترل بکنید، اونجا این ارقام چاپ میشه. مردم خاورمیانه مگر در فکر ویرانی کشورشون باشن که از این دو الگو، یه الگو که آزادی میاره، برابری میاره، رشد اقتصادی 20% میاره، عزت بین‌المللی میاره، در مقابلش یه برنامه دیگری که رکود اقتصادی میاره، یه رژیمی که در مقابلش با این پول نفت این ویرانگری ها رو کرده، این دزدی ها رو کرده، 7 میلیون معتاد در جامعه ایجاد کرده، آیا این دوتا الگو قابل قیاس هستن؟ خود نیست 14% محبوبیت دارن. 14% هم به نظر من به خاطر اینه که روزنامه ها رو نخوندن.
تو مقالتون میگید رفسنجانی به علت حمایتش از منتقدان رهبری مورد غضب بوده، اما این بار در جلسه اخیر مجلس خبرگان کنار رهبر نشسته و آقای موسوی و کروبی هم دیدارهایی با خانواده‌شون داشتن. حالا با توجه به تمام این مسائل فکر میکنید میتونیم شاهد تغییرات متفاوتی باشیم؟
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای و همدستانشون تصمیم گرفتن که احمدی نژاد رو کنار بگذارن و فکر میکنن که در این دعوا و اون چه که اتفاق خواهد افتاد محتاج به وجود رفسنجانی هستن. فکر میکنن که رفسنجانی در روحانیت به هر حال نفوذی داره، فکر میکنن که حضور رفسنجانی در صحنه میتونه اعتبار بیشتری در برخی از عناصری که به او امید بسته بودن. شما بهتر از من می‌دونید که حتی در جنبش سبز این که فکر کنن آقای رفسنجانی حامی جنبش سبز است، برخی از طرفداران جنبش سبز رو عصبی می‌کرد، فکر می‌کردن که ایشون دستش به خون آلوده است، ایشون خودش آلودگی‌های مالی داره و نمی‌تونه سمبل یک جریان دموکراتیک راستین باشه، ولی به هر حال نشون داد که در یه موقعیتی که به راحتی میتونست با خامنه‌ای بسازه نساخت و سر یک حداقل‌هایی موند. الان اینها منظورم خامنه‌ای و سپاه هستن، نیاز دارن به این که یک چنین کسی که نشون داده یه حداقل‌هایی رو حداقل داره بیارن و در عکس مجلس خبرگانی که خود آقای خامنه‌ای یک سال قبل ترتیب برکناری این شخص رو داده، حالا بیاره در کنار مهدوی کنی بشونش در اون طرف و عکس هم از منظری بگیرن، اینو در خود سایت خامنه‌ای گذاشتن، عکس هم از منظری بگیرن که رفسنجانی مهمتره. رفسنجانی رو شما اول میبینید، بعد خامنه‌ای رو میبینید، بعد مهدوی کنی میبینید، بقیه هم که دیگه نخودی هستن. این عکس نشان دهنده به گمان من شکست سیاست خامنه‌ای در ایزوله کردن رفسنجانی است.
ولی فکر نمی‌کنید که الان دیگه برای امتیاز دادن دیر شده؟ همونطور که در دوران شاه برای امتیاز دادن دیر شده بود؟
من فکر میکنم قبلا هم در گفتگوی با شما عرض کرده بودم که برای خامنه‌ای درست غلط‌ترین درس ممکن رو از تجربه شاه گرفت. آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسید که دلیلی که شاه سقوط کرد این بود که امتیاز داد و ایشون تصمیم گرفت که از روز اول سخت بایسته، ولی تاریخ نشون میده که دلیلی که شاه سقوط کرد این بود که امتیاز به موقع نداد. امتیاز وقتی که میتونست در قدرت باشه نداد. اگر یک دهم امتیازهایی که در 1978 داد، در 1975 داد، اگر به جای حزب رستاخیز ابلهانه‌ای که ایجاد شد یه حزب مثلا شبه دموکراتیک که خود شاه میخواست ایجاد بکنه، رفته بود طرف صمیعی با صمیعی مذاکره کرده بود، اگر این امتیازات رو اون زمان میداد و صمیعی و بهترین تکنوکرات‌های ایران یه حزب ایجاد میکردن، چه بسا که امروز ما با یک ایران دموکراتیک و ایرانی که رقیب واقعی اقتصادی ترکیه میبود رو برو بودیم.